میخوام با امام زمان حرف تو بزنی عزیز دلم. من میخوام آروم بخونم، شما با امام زمان حرف دل تو بزن. نمیدونم دلم دیوونه کیزی وای کجا میگردد در خونه کی وای. نمیدونم دل سرگشته بام اسیر نرگس مستونه. آقام 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 آقام. حالا این دست رو بیار بالا، هرچه حاجت داری در نظر بگیر، به حق بی بی زینب بگو ربنا 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 ربنا. این دستا رو همه بیارن بالا. ربنا 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 ربنا. هرچه حاجت داری امشب بگیر عزیزم. ربنا ربنا ربنا. ربنا ربنا. دستو بیار پایین جلو صورتت بگی. ربنا 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 آمنا بما انزلت و تبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین. حالا این دستا رو همه بیارن بالا، بگو ربنا. همه همه این دو تا دستا بیار بالا. ربنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا و هب لنا من لدنك رحما انك انت الوهاب. سبحان ربنا ان كان بعد ربنا لمفهوم. یا صاحب الزمان، آقا به جان عمود ابوالفضل، امشبی مردم اومدن آقا خودت امضا کنی. آقا یا ولی الله ان بینی و بین الله عز و جل ذنوب لایاتی علی الا رضاکم فبحق من تمنکم علا سرهی مستراکم امر خلقه و قرن تاعتکم به تاعته لما سوهبتم ذنوبی و کنتم شفایی فانی لکم متیون من اتاکم فقد اتا الله و من اساکم فقد اسلا و من عبکم فقد عبلا و من عبغزکم فقد عبغزلا. اللهم انی لو وجدت شفعا اقرب الیک من محمد و اهل بیت الاخیار الائمه الابرار لجلتهم شفایی فبقهم الذي اوجبت لهم عليك. اسالك ان تدخلني في جمله العارفين بهم وبقهم في زمره المرحومين بشفاعتهم. اذا صاروا همه بلند كنن انك ارحم الراحمین انك وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وسلم تسليما كثيرا کجایید شهیدان خدایی همه کجایید شهیدان
این کجایید شهیدان خدایی باعث میشه آخر زیارت جامعه اگر کسی از قافل جا مونده باشه شهدا سفارش ما رو به امام حسین میکنن اونا خونشون رو دادن یه بار دیگه قشنگ قشنگ صدای بلند
کجایید شهیدان خدایی کجایید شهیدان خدایی بلا بلا جویان دشت کر
حسین جانم همه
حسین جانم اللهم انا نسألك وندعوك باسمك العظيم العظم العز لجل الاكرم الهي بفاطمة وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها يا الله
يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله
اللهم اجل لوليك الفرج اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا اللهم احفظ قائدنا اللهم اشف مرضانا واغفر موتانا وارحم شهدانا واقض حوائجنا خدایا زندگی ما دنیای ما آخرت ما در پناه ابی عبدالله قرار بده به حق ابی عبدالله به دردهای دل خانم زینب خدایا حوائج همه ما برآورده به خیر بفرما بر توفیقات ما بیفزا شر دشمنامون به خودشون برگردان شهدا امام و شهدا گذشتگان روحشون شاد بفرما عاقبت عمر هممون در رکاب آقامون ختم به خیر و سعادت و شهادت بفرما و عجل اللهم فی فرج مولانا
بر چهره اگر داغ گناه است مرا در دست اگر نام سیاه است مرا بر چهره اگر داغ گناه است مرا در دست اگر نام سیاه است مرا سوی تو به امید عطا آمده ام سوی تو به امید عطا آمده ام جز درگه تو کجا پناه است مرا جز
خب عزیزان شب بیدار، قبول باشین زمزمه عاشقانه زیارت جامعه کبیره رو تقدیمتون کردیم که با نوای حجت الاسلام شهیدی شنیدیم در برنامه خلوت انس. 2:10 است از رادیو معارف، همچنان همراه شما هست. دعوت میکنم با بربال سخن همراه باشید که در این برنامه سخنرانی حجت الاسلام بر مسلمین میر باقری رو تقدیمتون میکنیم.
آیا نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخنم، روزها فکر منی نه همیشه سخنم، به چرا غافل از بار دل خویشتنم، که چرا غافل از
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده و نستعینه و نؤمن به و نتوکل علیه و نستهدیه و نستنصره و نصلی و نسلم علی خاتم انبیائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. خدای متعال نعمت بزرگی رو به مؤمنین عطا کرده که هیچ نعمتی بالاتر از اون نیست و اون وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست، که اگر حضرت قدم در این عالم نمیگذاشتن همه ما باید در شرک و بتپرستی میموندیم. گرچه هنوز هم سیر ما با حضرت کامل نیست، اون توحید و معرفت و بندگی که ایشون آوردن تا دوران ظهور و رجعت در عالم به کمال ظاهر نمیشه، ولی اگر این بعثت نبود همه ما باید در وادی شرک و زلال و شیطنت و اسیر شیطان باشیم. این نعمت بزرگی که خدا به ما داده در قبال او از ما یک تکالیفی رو خواسته که این تکالیف هم به خود ما برمیگرده، نه اینکه حضرت احتیاج دارن به اینکه ما این وظایف رو نسبت به ایشون انجام بدیم. ما اگر بخوایم از حضرت بهره مند بشیم استفاده کنیم، باید به این تکالیف و وظایفی که خدا متعال فرموده مقید باشیم تا بتونیم از حضرت برخوردار بشیم، و الا وجود مقدس نبی اکرم همه عالم که کافر بشون ضرری به ایشون نمیخوره، ایشون رسالت خودشون رو انجام دادن و احتیاجی به ما ندارن، حضرت نیازی به ما ندارن. ما باشیم یا نباشیم وجود مقدس نبی اکرم راه خدا رو جلو میبرن، پیش میبرن، عالم رو به مقصد میرسونن. البته هر کدوم از ما بهشتی بشیم حضرت خوشحال میشن، هر کدوم از ما جهنمی بشیم حضرت قصه میخورن که چرا اینها جهنمی شدن. این هست، این محبت پدرانه رو حضرت به تک تک ما دارن، ما رو بیش از محبت یک پدر به فرزند ما رو دوست دارن، دوست دارن ما هدایت بشیم، ولی اگر ما دنبال حضرت حرکت نکنیم حضرت ضرری نمیکنن. این دستوراتی که داده شده همه برای تأمین منافع خود ماست. یکی از دستوراتی که خدای متعال دادن در قرآن و از ما خواستن نسبت به حضرت این است که ما باید تسلیم در مقابل حضرت باشیم. این در جاهای مختلفی آمده که ما باید مقام تسلیم و سلم نسبت به حضرت رو کسب کنیم. نسبت به حضرت قلبمون، فکرمون، ذهنمون تسلیم باشه. اونی که در قرآن می‌فرماید اینه که تسلیم یعنی این، یعنی وقتی حضرت یه حکمی می‌کنند نه فقط ما در خارج عمل کنیم، بهش ملتزم باشیم، مراعات کنیم، در دلمون هم نسبت به او احساس دلتنگی و سختی نکنیم. ممکنه این حکم خیلی جاها به حسب ظاهر به منافع ما هم نباشه، اما در عین اینکه منافع ما رو تأمین نمی‌کنه نسبت به او گردن بگذاریم و در دلمون هم احساس دلتنگی نکنیم. آیه قرآن این بود، پیغمبر ما فلا و ربک لا یؤمنون، به پروردگار تو قسم که اینها ایمانشون کامل نمیشه، حقیقت ایمان رو درک نمیکنن الا اینکه تو رو حکم قرار بدن، حتی یحکمو که فی ما شجر بینهم، در مشاجرات اختلافات تو رو حکم قرار بدن و بعد در دل خودشون هم نسبت به اون چه تو حکم میکنی احساس دلتنگی نکنن. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، از قضا و حکم تو احساس حرج نکنن و یسلمو تسلیم و تسلیم محض تو باشن. وقتی دو تا گروه یا دو تا جریان اجتماعی با هم نزاع دارن، نزاعشون رو به شما ارجاع بدن، هر حکمی هم کردید بپذیرن و احساس دلتنگی نکنن. خب پیداست وقتی در این موارد رجوع میکنید، یه جایی حکم به حسب ظاهر به نفع یک طرف نیست، ولی اون طرف هم در دلش هم احساس دلتنگی نکنه. وقتی میان از محضر حضرت بیرون، هم حکم عمل بکنن هم دلشون بپذیره. از این مطلب در روایات تعبیر میشه به تسلیم قلب. در زیارات خوندید، در زیارت جامعه کبیره، زیارت دیگه‌ای که از ائمه هست، این تعبیر آمده. در زیارت جامعه تعبیر اینه: قلبی لکم مسلم. قلب تسلیم خدا و رسول خدا و اهل بیت باشه، یا قلبی لقلبکم سلم. این در بعضی از زیارات سید الشهدا علیه السلام است، به نظرم در زیارت اربعین هم هست. قلبی لقلبکم سلم، قلب باید سلم در مقابل قلب امام باشه. و شاید اصلا معنای قلب سلیم هم همینه، این که خدای متعال در قرآن میفرماید ان من شیعته لابراهیم، یکی از شیعیان او حضرت ابراهیم خلیله. از جا ربه بقلب سلیم، وقتی رو به پروردگار خودش آورد با قلب سلیم آمد. جا ربه بقلب سلیم، اون چه با خودش آورد قلب سلیم بود. یک کسی به امام صادق عرض کرد آقا من از شیعیان شما هستم، حضرت فرمود که این مثل این آیه در باب تو صادقه، ان من شیعته ایل ابراهیم از جا ربه بقلب سلیم. شیعه حقیقی اون کسی است که قلب سلیم داره. در این آیه هم که خوندم همینه، میفهمد پیغمبر ما مؤمن حقیقی اون کسی است که قلبش تسلیم قلب شماست، شما که حکم میکنی در دلش هم احساس دلتنگی نمیکنه. این مطلب تو تاریخ نقل کردن، یکی از طرفداران امیرالمومنین علیه السلام در همون دوران 5 ساله‌ای که حضرت حکومت ظاهری داشتن جرمی انجام داده بود، حضرت حدش زدن، ظاهرا سرقتی کرده بود، انگشتشو قطع کردن. یکی از این منافقین یا چند نفرشون تو راه برخورد کردن به این آدم، گفتن اینم عاقبت طرفداری از حضرت امیر، ببین چه کار با تو کرده. جواب بهشون داد، گفت اگه من یه درجه به حضرت امیر ارادت داشتم، الان ارادتم چند درجه بیشترم شده. من همچین امامی رو قبول دارم که امام عادل، کار ندارم من طرفدارش هستم یا مخالفش هستم، حکم خدا رو جاری میکنه علی السبیه. اگه یه درجه به حضرت اعتقاد داشتم حالا علاقم بیشتر شده. که بعد حضرت اینم براش جبران کردن، ظاهرا اصلاح شد. غرضم اینه، یه موقع میبینی اینجوری میشه. همیشه که امام در ظاهر حکمش به نفع ما نیست، اونجایی که به حسب ظاهر حکم امام با میل ما با دل ما همراه نیست، اونجا همراهی کردن خیلی کار سختیه. حالا انسان بپذیره در دلش هم احساس دلتنگی نکنه. اینو از ما خواستن، به تعبیر دیگه قلب ما دنبال قلب حضرت باشد، قلبی لقلبکم سلم. خیلی وقتا اینجوریست، دستور آسانه، خب همه قبول میکنن، ولی یه موقع دستور سخته، یه بود به حسب ظاهر منافع ما درش نیست. اونجا هم باید بپذیریم، هم در مقام قلب تسلیم نسبت به فرمان حضرت باشیم. قلبی لقلبکم سلم، قلب دنبال قلب حضرت حرکت کنه. عنایت بکنید یه نکته ای رو، ما خیلی اوقات اختیار خودمون فقط در حد گوش و زبان خودمون میبینیم، احساس میکنیم گوش ما در اختیار ماست، میتونیم گوش کنیم میتونیم نشنویم، زبان ما در اختیار ماست، میتونیم یه حرفی بزنیم میتونیم نگیم، چشم ما در اختیار ماست، دست و پای ما در اختیار ماست. اما به قلب که میرسه اصلا از عالم قلب خودمون غافلیم، خیال میکنیم قلب ما به ما ربطی نداره، در حالی که اینجور نیست، عالم قلب ما هم مربوط به ماست. ما با اختیار خودمون میتونیم قلبمون رو تهذیب کنیم، اصلاح کنیم، صفات بد رو از قلب دور کنیم، صفات خوب رو در قلب ایجاد کنیم، در قلب ایمان ایجاد کنیم. این که خدای متعال به ما دستور میده آمنو، یعنی همین، یعنی ایمان که یه فعل قلبی است، اصالتاً یه فعل قلبی است، این در اختیار ماست. عرض کردم این خیلی ضعفه که انسان نسبت به احوال قلب خودش اصلا بیخبره، خیال میکنه اینا که به ما مربوط نیست. محبت تو دل میاد، از این طرف میاد، از اون طرف هم میره، به ما مربوطی نیست. دشمنی تو دل ما میاد، از این ور از اون ور هم میره. حسد میاد میره، اینطوری نیست. اینا در اختیار ماست، ما با اختیار خودمون دوست میداریم، دشمنی میکنیم. اینه که از ما خواستن که سعی کنید قلب خودتون هم اصلاح کنید، قلبتون تسلیم قلب رسول باشه، هر چی او اراده کرد شما هم بپذیرید، احساس دلتنگی هم نکنید. این تکلیف را از ایمان به رسول بیارید، آمنو بالله و رسوله، این فعل قلبی ماست، از ما خواستن، ما میتونیم انجام بدیم. منتها گاهی ما اینقدر نسبت به خودمون مراقبه و نظارت نداریم که اصلا توجه نداریم که یه قوه‌ای به نام قلبم داریم، اینم در اختیار ماست، با باید اصلاحش کنیم، با باید درستش کنیم. این تسلیم رو از ما خواستن نسبت به حضرت در همه جا، حتی دستور اگه به نفع من نیست به حسب زاره، سخت دشواره، هم عمل کنم هم احساس دلتنگی نکنم. این حدیث مکرر همه شما شنیده اید که یه بنده خدای از خراسان آمده بود محضر امام صادق در زمان قیام ابو مسلم و اینها، در زمان انتقال دولت از بنی امیه به بنی عباس بود، یک شورش ها و قیام های اتفاق افتاده بود. اینا می آمدن محضر امام صادق که آقا شما پا در میدان بگذارید، ما همه در خدمت شما حاضریم، برای شما کار میکنیم. حضرت قبول نکردن، چون می دونستن اینا مسیرشون یا مسیر دیگریست. از خراسان آمده بود محضر امام صادق، گزارش می داد که ما هزاران نفر آماده هستیم، شما پا به رکاب کنید، ما در خدمت شما هستیم. حضرت فرمودن تنور رو روشن کردن، تنور که شعله گرفت برافروخت شد، فرمودن آقای خراسانی برید تو این تنور بنشینید. این بنده خدا شروع کرد عذرخواهی کردن که من حرف بدی نزدم که. حضرت مسیر بحث رو برگردوندن و از خراسان باهاش صحبت کردن، توضیح دادن احوال خراسان و مردم خراسان رو. میگیدم امام صادق از من بهتر میشناسه، مثل کف دست خراسان و مردم خراسان رو میشناسه. در همین حال یکی از اصحاب امام صادق وارد شدن، ابو هارون مکی اسمشه. حضرت فرمودن سلام کرد، حضرت فرمودن علیکم السلام، جواب سلام دادن، فرمودن ابو هارون برید تو تنور بشینید، کفشش رو رها کرد رفت نشست تو تنور. مدتی گذشت، این بنده خدا میگه من مضطرب بودم، حضرت گفتم بریم یه سری به این دوستمون بزنیم، آمدم دیدم نشسته وسط آتش مثل گلستان. حضرت فرمود آدم این طوری چند تا دارید؟ عنایت فرمودین حضرت که نمیخواد کسی رو بسوزونه، ولی یه جایی تکلیف الهی انقدر سخته که از وسط آتش رفتن هم سخت‌تره. امام یه دستوری به انسان میده که اون دستور از رفتن در وسط آتش گاهی سخت‌تره. تسلیم یعنی این، یعنی انسان هم در عمل اقدام کنه، هم در دلش هم وقتی حضرت اون بار سنگین رو دوش انسان گذاشت احساس دلتنگی نکنه. اینطور نیست همیشه تکلیف آسون باشه یا وفق میل ما باشه، که ما باید میلمون رو تابع میل امام کنیم. اگه میل ما تابع میل امام شد، دل ما دنبال دل امام حرکت کرد، وقتی امام یه دستوری میدن هم با میل و رغبت انجام میدیم، هم در دلمون اعتراض نخواهیم داشت. ولی اگه دلمون رو دنبال دل امام حرکت ندادیم، حضرت وقتی حکم میکنن بر اساس دل ما حکم نمیکنن، بر اساس حق حکم میکنن. اون وقت با خدا، با ولی خدا دعوامون میشه. عنایت کردید؟ یه تعبیر نورانی در قرآن هست، خدای متعال فرمود ولو اتبع الحق اهواهم لفسدت السماوات والارض. اگه بنا بود خدای متعال دنبال دل ما راه بره که همه آسمان و زمین به هم می‌خورد. دیدید یه کسی دلش میخواد بارون بیاد، کشاورز، اون یکی میخواد بارون نیاد، این که نمیشه طبق دل ما که خدا را نمیره. خدای متعال خدایی خودشو میکنه. ما اگر دلمون رو تابع خدای متعال قرار دادیم، بر خدایی او راضی هستیم، لذت میبریم، و الا خدا خدایی میکند، ما با خدا دعوامون میشه. این تعبیر رو شما در دعای افتتاح مکرر خوندید، تتحبب الی فاتبغض الی. خدای تو به من محبت میکنی، من دشمنی تو رو در دل میگیرم. چطور میشه مگه؟ این شدنیه؟ خدا رحمت کنه، یه استاد عزیز رو اینجوری معنا میکردن. میفهمید ببینید خیلی وقتا ما یه دلبستگی هایی پیدا میکنیم به مالمون، به آبرومون، به موقعیتمون، این به نفع ما نیست. ما اومدیم تو این دنیا با خدا راه بریم، با اولیاء خدا راه بریم، نیومدیم با مال و پول و دوست و رفیق راه بریم. که خدا متعال میزنه همه این تعلقات ما رو نابود میکنه یه جا. این آبرو مانع تو شده، یه جا آبرو تو میریزه. این مال مانع تو شده، یه جا مال تو ازت میگیره. تعلقاتی پیدا کرده که این تعلقات مزاحمتن، خدا متعال این تعلقات رو قیچی میکنه. چرا قیچی میکنه؟ دشمنی داره؟ نه، تتحبب الیه، محبت اوست، لطف اوست، دوستی اوست. دیدید اگر یه فرزندی خدای نکرده اعتیادی پیدا کنه، پدر زحمت میکشه، رنج میکشه، مادر زحمت میکشه این بچه ترک اعتیاد کنه. دشمنی نیست، دوستیه. این تعلق، این اعتیاد، این علق وابستگی مزاحمه. خیلی وقتا بلکه نوعاً تعلقات ما مزاحم راهن، نمیذارن راه رو بریم، نمیذارن به طرف خدا حرکت کنیم. خدای متعال بهترین بت شکنه، این بتکده هامونو ویران میکنه. وقتی ویران کرد، اگر ما قلبمون دنبال اله خدای متعال نباشه، تو دلمون از خدا ناراحت میشیم، میگیم چرا من، این همه آدم چرا آبرو منو بردی، این همه آدم چرا مال من رو گرفتی، این همه آدم چرا منو فقیر کردی. با خدا دعوامون میشه، چراشون نمیتونیم بفهمیم که خدای متعال چه کار داره میکنه. خدای متعال از سر محبت و دوستی کاری انجام میده. ما دلمون دنبال خدا نیست، چون دلمون دنبال خدا نیست، دنبال یه چیز دیگری است، تو دلمون با خدا دعوامون میشه. به زبان هم نیاریم تو دلمون معترضی، به زبان هم نیاریم دلمون ناراضیه، در حالی که قناعت کنید دلی ارزش داره که راضی از خدا باشه، به خدایی خدا راضی باشه، از خدایی خدا رنج نبره، راضی باشه به تقدیر خدای متعال. این دل ارزش داره، این دل قیمت داره. ولی ما دعوامون میشه، خدای متعال تعلقات ما رو به هم میریزه. ببینید خدای متعال ما رو برای خودش خلق کرده، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، خیلی مقام مهمی است. شما لازم نیست دنیا رو بپرستید، نفستون رو بپرستید. من شما رو خلق کردم بنده من باشید، میتونید بنده من باشید و بنده شیطان نباشید، این خیلی مقام رفیعیه. وقت ما گاهی اوقات مشغول میشیم به نفس و دنیا و بلکه شب و روزمون با همین چیزا میگذره، خدای متعال این تعلقات رو قطع میکنه. برای چی قطع میکنه؟ برای اینکه ما رو اصلاح کنه. میزنه یه سفره‌ای بر خودمون درست کردیم، سر دنیا نشستیم، سر این سفره میزنه، سفره رو هم میریزه، همه سفره رو از جلومون میکشه. مکرر هم این اتفاق میفته، همه ما این تجربه کردیم. خدای متعال من به نظرم میاد بهترین تدبیر رو میکنه و زیباترین بود شکنی رو میکنه. میدونید یکی از جاهایی که خدای متعال هر چی به ما داده میزمون رو به هم میزنه، حالا به تعبیر من تعبیر زشتیه، سفره رو از جلومون جمع میکنه، کجاست؟ پیرمون میکنه، جوانی داده، قدرت، چشم تیزبین، گوش شنوا، زبان گویا، حافظه کار میکنه، آرام آرام همشو میگیره. به یه سنی میرسی میبینی نه حافظه کمک میکنه، نه چشم کمک میکنه، گوش سمعک میخواد، پا دیگه عصا میخواد، نمیتونی راه بری. درسته؟ این کار بدی اصلا اینجوری نیست، این همون کاریست که خدا میکنه، میزنه اون بازیای ما رو به هم میریزه. ما اومده بودیم تو دنیا بندگی کنیم، جوانی رو به ما داد، نشاط، قدرت، مشغول شدیم به دنیا، خدا متعال یکی یکی از ما میگیره. البته برای اولیای خدا اینا ترفیع درجه است، درجاتشون بالا میره. برای امثال بنده نه، خدا متعال سفرهشون رو جمع میکنه، یه سفره انداخته، اینا به جای اینکه سر این سفره بخورن، خدا رو شکر کنن، مشغول به خدا باشن، مشغول به دنیا شدن، کم کم این سفره رو جمع میکنه. یه جای دیگه ای که خدا این سفره رو جمع میکنه که به هم میریزه، میدونید کجاست؟ موقع مرگه. همه این سفره‌ای که انداخته یه جا جمع میکنه خدا متعال. ما میمونیم وقتی آل وارد عالم برزخ میشیم، وارد عالم قبر. در قرآن از خدای متعال میفهمن لقد جئتمونا فرادا، ببین بنده من هستم و تو، خودمون دوتا، کما خلقناکم اول مره، روز اولم که خلقتون کردم همینطور بود. اینایی که این وسط شما بهشون دل بسته بودید، باشون زندگی میکردید، هیچ کاره بودن، و اگه هیچ کاره نبودن که شما رو رها نمیکردن، که هیچ کاری ازشون نمیاد. قبلا هم هیچ کاری بودن. اگه قبلا هم اینا کاری بودن، چرا موقع لحظه مرگ هیچ کار ازشون نمیاد؟ ببینید خدای متعال تعلقاتی که ما پیدا میکنیم اینا رو یه جا جمع میکنه. اونایی که جزء اولیای خدا هستن هیچ تعلقی ندارن. به تعبیر روایات اینا آمادن قبل از این که فرصت برسه دست پاشونو جمع کردن. این دعایی که شب 27 ماه رمضان هست که دستور داده شده بخونید، همه حفظید. اللهم ارزقنا تجافی اندار الغرور، خدای دلکندگی از دنیا رو روزی من کن. تجافی یعنی اون حالتی که انسان سر پنجه‌هاش نشسته داره پا میشه، کنده بشم از دنیا. ول انابت الی دار الخلود، میل به دار آخرت رو در من ایجاد کن. ول استعداد للموت، آمادگی برای مرگ قبل از اینکه فرصت ها تموم بشه، قبل حلول الفوت. بارمو بستم، ساکمو بستم، منتظرم جناب اسرائیل بیان من یا علی را بیفتم. آدم یه عده اینجوری هن، عنایت کردیم اینا از قبل